بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنم از دعوت بنده به این جلسه و از اظهار لطف و بزرگواری که دوست بزرگوارمون اینجا فرمودن در حق بنده، مطالبی بالاتر از شأن بنده. اولا باید تشکر کنیم از همه شما و تبریک بگیم این دغدغه مقدس خانواده رو، دغدغه تشکیل و تحکیم خانواده، دغدغه انسانی، اسلامی و ترقی خواهانه است. تشکیل و تحکیم خانواده برای رشد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی ضروری ترین مسئله است، یا یکی از ضروری ترین مسائل جامعه است. و در دورانی که دو سنخ تعریف از خانواده وجود داره در دنیا و مستقر و تعقیب و تبلیغ میشه، که یک سرش به فروپاشی و تضعیف خانواده، تغییر خانواده، و یک سر دیگر او به یه تعریف ضد رشد از خانواده منجر میشه، که خانواده به جای اینکه بستر رشد افراد باشه تبدیل بشه به مانعی بر سر راه رشد. ما قویاً احتیاج داریم به یه تعریف حد وسط و متعادل از خانواده. همونطور که قرآن امت پیامبر رو امت وسط مینامه، ما به یک خانواده وسط، یه تعریف وسط از خانواده، خانواده امت وسط، خانواده وسط یعنی خانواده در صحنه و خانواده متعادل که بستر رشد عاطفی افراد و جامعه، یعنی در خدمت فرد و جامعه است، هم کمک میکنه به رشد عاطفی، رشد عشق در جامعه، در فرد و جامعه، رشد عواطف، رشد اعتدال و عقلانیت، اخلاق و تأمین حقوق شرعی مادی و معنوی، اهم از حقوق اقتصادی، حقوق جنسی، حقوق عاطفی، نیازهای عاطفی ما همه به هم، مرد و زن. یه تقسیم کار درست در خانواده منجر به یه تقسیم کار درست در جامعه میشه. رعایت حریم خانواده منجر به رعایت حریم فرد و جامعه میشه. خانواده حلقه وصل فرد و جامعه است. خانواده که درست مهندسی نشده باعث میشه ما هم حقوق و کرامت فردی نداشته باشیم در جامعه، و هم حقوق و کرامت جمعی و اجتماعی و عدالت اجتماعی تأمین نشه. بخش مهمی از اون چه که تأمین شد توی عرصه های دیگری، مثلا فقط تو عرصه سیاسی تعقیب میکنن، بدون تحکیم و تقویت خانواده به دست آمدنی نیست، حتی بعضی از اونا که لعاب سیاسی هم ممکن داشته باشه. بسیاری مزامین بلند هست که به دست هیچ دولتی و هیچ حکومتی قابل تحقق نیست، ولی در خانواده قابل تحقق. انسان متعادل در خانواده متعادل بار میاد، مگر موارد استثناء. و ما هرچه بریم به سمت خانواده متعادل، خانواده اسلامی، و کمک بکنیم به این مسئله، موانع عملی و نظری رو از سر راه برداریم، کمک کردیم به فرد و جامعه، رشد مادی و معنوی و انسانی در جامعه. مهندسی درست خانواده یه سری ملاحظات حقوقی فقهی میخواد، یعنی معادله حق و تکلیف افراد خانواده در برابر هم، مرد، زن و کودکان، و در برابر جامعه، و در برابر نظام سیاسی، و در برابر آموزش پرورش. یه سری ملاحظات عاطفی و احساسات برای مهندسی اسلامی خانواده باید مد نظر باشه. یه سری ملاحظات اقتصادی داره، یه سری ملاحظات جنسی داره، که بخشی از این ملاحظات تو جامعه ما دیده شده، بخشی از اینا درست دیده نشده. یه سری ملاحظات اخلاقی وجود داره، جدا از مباحث حقوقی فقهی و جدا از مسائل عاطفی. یه نگاه جامعه‌مانه، یه نگاه متعادل، یه نگاه مبتنی بر عقل و نقل به مسئله به نظر من راه حل ماست. ما اگر بتونیم یه الگوی اسلامی خانواده رو، خانواده معاصر اسلامی رو بتونیم در ایران به تدریج سامان بدیم، هم در عرصه نظر هم عمل، این میتونه منجر بشه به یه الگوسازی در سطح بین الملل. همونطور که الگوهای خانواده یا الگوی زن یا الگوی مرد یا الگوی لباس، تغذیه یه غربی مثلا امروز در جهانی شده، همه جا مسابقه برقرار میکنن که چطور دکور خونمون، لباسی که میپوشیم، رژیم غذاییمون، طرز اداهامون، روابط زن و مرد با هم، خانوادهمون، اینا چطوری نزدیک بشه به اون که بعد به ما بگن شما مثلا متجددین، امول نیستین اینا. یه الگوسازی صحیح دیگه لازم امروز انجام بشه که ما بتونیم این رو در جامعه خودمون تا حدودی تمرین کنیم، تکمیل کنیم و بعد جهانیش کنیم. اصلا لازم هم نیست ما جهانی کنیم، اگه درست از پسش بر بیایم جهانی خواهد شد، چون که یه بخشش جهانی شده، یه بخشی از ارزش‌های انقلابی اسلامی ما که به درست از پسش برآمدیم جهانی شده، یه بخشی که هنوز درست از پسش برنیامدیم خب مشکلاتی داریم. در این مهندسی خانواده ما از عقل و نقل به عنوان دو منظر اصلی برای رفتن به سمت الگوی خانواده اسلامی صحبت کردیم. هم نگاهمون به عقل باید نگاه درستی باشه، خود نگاه افراطی با عقلم نگاه نادرستی، یک نگاه غیر عقلانی به عقل، و هم در عرصه نقل تندوکاو و تجمیع همه آیات و روایاتی که مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله خانواده مربوط میشن، به مسائل جنسی، مسائل حقوقی، مسائل پوشش، مسائل اخلاقی، عاطفی، اینا که الا ماشاءالله هست روایات و آیات فوق‌العاده زیبا و دقیق، و اون هم باید نگاه درستی به نقل بشه. اینجا باید خیلی دقت کرد، یعنی هم بررسی موشکافانه سندی تا جایی که ممکنه راجع به روایات، و از اون مهمتر و پیچیده‌تر به نظر من نگاه درست تفسیری، درست معنا کردن آیات و روایات، درست چیدن آیات و روایات کنار هم و کنار عقل، این خیلی کار مهم و پیچیده. یکی از خطیرترین مراحل اجتهادی دینی به نظر من در مسئله خانواده و رابطه زن و مرده، از رابطه دختر و پسر تا رابطه دختران و پسران در جامعه، تا رابطه پدر و مادر، تا پدر بزرگ و مادر بزرگ، تا والدین و کودک. خیلی مسئله پیچیده‌ایه. من به نظرم باید ده ها گروه تخصصی که چند بعدی بتونن کار بکنن و اشراف خوبی هم رو آیات و روایات داشته باشن و مشکلات بشری رو هم بشناسن، یه بعدی عمل نکنن، اهل افراط و تفریط نباشن، نخوان بلایی که بر سر خانواده متجدد غربی آمد بر سر خانواده ایرانی مسلمان بیارن تحت عنوان پیشرفت و ترقی و اینا. از اون طرف هم یه تعریف عمولی از خانواده ارائه ندن که خانواده بدون اینکه بستر و سکوی پرش و رشد افراد باشه تبدیل بشه به یک سردخانه ای که منجمد کنه استعداد و روح فرد رو در درون خانواده، یعنی خانواده تبدیل بشه به یک نهاد سرکوبگر به جای اینکه یک سکوی باشه برای پرش فرد، پرش معنوی به سوی خداوند و کمالات، و پرش علمی اجتماعی که هر کسی زن و مرد بتونن به وظایف فردی و اجتماعی توامان بپردازن بدون اینکه به وظایفشون در برابر خانواده لطمه‌ای بخوره. کوچکترین اشتباه این وسط، افراد کردن، تفرید کردن، روشن فکر بازی در آوردن، یا نگاه متحجرانه و غلط به مباحث، آیات و روایات رو درست ندیدن، درست کنار هم نچیدن، درست معنا نکردن، نفهمیم که کدام روایت در مقام بیان چه مفهومی است، جای این روایت اینجاست یا اونجاست، کدوم مشکل رو میخواد حل کنه، نبرید یه جای دیگه یه مشکل دیگه رو، این کلید برای باز کردن کدام قفل اشتباهی توی یه قفل دیگه نندازید این روایت رو، امام در مقام بیان چه مطلبی است بر اینجا، یک بعدی نگاه نکن، گزینشی برخورد نکن، بعد از دقت سندی، اطمینان سندی، آیات و روایات رو درست مهندسی بکنی، کار اجتهادی بسیار پیچیده است، درست بچینی، نه نگاه تجدد زده به خانواده داشته باشی و نه نگاه متحجرانه به خانواده، که اساسا فکر کنیم که نهاد خانواده برخلاف همه نهادهای اجتماعی که در طول تاریخ دچار تحولاتی میشن و شدن و هر کس نبینه کوره، این به اسم ثبات در واقع رکود رو تئوریزه بکنیم، چون ثبات یه چیز، رکود یه چیز دیگه است. ما ثبات میخوایم در خانواده، اما رکود نمیخوایم، تفکیک این دوتا از هم. ما پویایی و تحول میخوایم در خانواده، اما تزلزل و فروپاشی نمیخوایم. یه اشتباه کوچک تحول رو تبدیل میکنه به تزلزل خانواده، رابطه ها سرد از هم گسیخته، کم کم تئوریزه کردن بیگانگی، خیانت، فردگرایی افراطی، فروپاشی خانواده. و از این طرف اصالت رو با کهنگی اگه اشتباه بگیری، مانع رشد زن، مانع رشد مرد، مانع رشد فرزندان میشی و خانواده عرض کردن که یه عامل 100% مثبته تبدیل میشه گاهی به یه عامل منفی، دافعش از جاذبش بیشتر میشه، هزینه تشکیل و حفظ خانواده بالا میره، فرار از تشکیل خانواده زیاد میشه، تعهد به خانواده و همسر تضعیف میشه، بعد شما به جای خدمت خیانت کردید. خیلی کار بسیار پیچیده و مهم میشید. به خصوص تو جامعه ما که یه جامعه فوق‌العاده دارای رشد سریع فرهنگی بوده. یعنی این ملت، این جامعه سرعت رشد فکری و معنوی و فرهنگی و تربیتیش و علمیش در این 30 سال به نظر من یه رکورد بی‌سابقه است در دنیا. برید مقایسه کنید با بقیه، ببینید چقدر سریع رشد میشه. جامعه‌ای که به سرعت داره رشد فرهنگی علمی میکنه، شرایطش داره به سرعت تغییر میکنه، این بایستی و از یک ملت درجه 3 تبدیل داره میشه به یک ملت درجه 1 در جهان، از باشگاه دست سومیا وارد باشگاه دست اولیا داره میشه این ملت در دنیا، در عرصه سیاست و علم و ایدئولوژی و فرهنگ و کم کم انشاءالله اقتصاد و همه چیز. یک دوره تحول سریع داریم میگذرونیم. این وسط اگر این شتاب یه مقداری درست مهندسی نشه و نبینیم عوارضش رو، این وسط سریع میری یه چیزایی ازت جدا میشه میفته. یه مقدار دقت نکنی ممکنه یکی از اون چیزایی که جدا میشه و منفجر میشه و از تو جدا و تو بدون اون میری جلو مثلا خانواده باشه. خیلی باید مراقب باشی. این زنگ خطر که در همین 20 سال اخیر بعد از انقلاب که رشد علمی و فرهنگی در خانواده ها و به خصوص در زنان ما بی سابقه بوده در تاریخ ایران و شاید بی‌نظیر بوده در تمام جهان، که یک مزیت بزرگی است از برکات انقلابه که زن از یه ضعیفه جاهل منزوی تبدیل شد به یک عنصر بسیار هوشمند، پرکار، قوی و فعال، نه فقط در خانواده بلکه در جامعه، عنصر سیاسی، علمی و اجتماعی. خیلی کار عظیمی بود در این انقلاب شد. انقلابی که به خاطر مذهبی بودنش ابتدا متهم بود به اینکه خب دیگه مذهبی شد دیگه، یکی از چیزایی که حتما این وسط حذف و سرکوب خواهد شد زنه، رشد زن، آزادی زن و این حرفا، با اون تعبیر ماتریالیستی از رشد و آزادی و حقوق زن که مساوی بود با حق برهنگی و فحشا و بدن نمایی به جای روح نمایی و شخصیت نمایی، یعنی زن خلاصه بشه در جاذبه های جنسی خودش. این مفهوم آزادی و رشد و کرامت زن بود توی دستگاه مادی. توی دستگاه اسلامی انقلابی دقیقا دیدیم عکسش، یعنی زن با کرامت محجبه با شخصیت در همه عرصه‌ها حاضر شد. این خدمت بزرگی بود. اما از اون طرف هم بدونیم که آمار طلاق، فروپاشی خانواده زیاد شد، ازدواجها سال به سال به تأخیر میفته، انگیزه برای تشکیل خانواده ضعیف میشه. همش هم اقتصادی نیست، چون همه ما و شما میدونیم که 20 سال پیش هم تشکیل خانواده و اجاره کردن و خونه و اینا مشکل بود، مشکل بود، چون آسان نبود، گاهی مشکلتر گاهی آسانتر، هیچ وقت آسان نبوده. هیچ وقت تشکیل خانواده، نه در ایران، در هیچ جای دنیا، تشکیل خانواده با عواقبش، یعنی اجاره خونه یا صاحب مسکن شدن، تأمین مخارج خونه، لباس، پوشاک، غذا، امکانات تفریح، تحصیل، بهداشت، هیچ جای وقت ارزون نبوده. غیر از اقتصاد و مهمتر از او دنبال یه عوامل دیگه‌ای باید گشت، او خیلی حساسه. ما اگه امروز به این مسائل فکر نکنیم که چه کنیم که رشد زن و مرد تضمین بشه اما نهاد خانواده به خطر نیفته، رابطه متقابل اینا با هم دیگه و با کودک و با جامعه و با دولت درست تعریف بشه، این کار بسیار بزرگ، خطیر، پیچیده و در این حال فوق العاده ضروری است. یه مقدار دیر به جنبین قافیه رو باختیم. 20 سال 30 سال میگذره، یک گوهری از دست میره که به سادگی قابل بازسازی و بازیابی نیست. نمیتونی بگی نهاد خانواده از بین رفت، حالا میریم یکی دیگه شو میخریم یا وارد میکنیم. از اون جایی که میخواید وارد بکنید، خودشون دیگه تولید ندارن، دیگه خانواده ندارن دیگه. از اونجا همه چی میشه وارد کرد، ولی خانواده وجود نداره. خودشون این مشکل رو بیشتر از ما دارن. خانواده اگر فرو پاشید، نه یک خانواده خاصی رو، حالا یک خانواده خاص به طلاق و اینا کشید، باز او قابل جبران هست، ولی مشکل، ولی هست. اما نهاد خانواده وقتی در یک جامعه رفت به سمت قهقرا و تضعیف شد، انگیزه پسران برای تشکیل خانواده پایین آمد، انگیزه دختران برای ازدواج کم شد، اقتصاد یکی از بسترهاشه، یه بهانه است، این بهانه همیشه بوده. کی مگه تشکیل خانواده ارزان بوده تا حالا باشه؟ و در کجای دنیا مگه ارزان هست؟ این یک جای دیگه باید دنبالش گشت، نه یک جا، چند جای دیگه باید دنبالش گشت. اینا خیلی مهمه. اگر از هم پاشید نمیشه دوباره چسبوندش. بگید آقا دوباره یکم سریشون بیاریم اینا رو با هم دیگه بچسبونیم دوباره. نه، چینی نیست. اینا ظرف نیست که دوباره. وقتی شکست یه مرتبه میبینی 50 سال 100 سال 5 نسل 4 نسل نابود میشن. تازه بعدش هم معلوم نیست درست بشه، سال دهه به دهه نسل به نسل خرابتر بشه. خیلی دقت کنیم. بنده همیشه با روحیه محافظه‌کاری به شدت مخالفم، اما استثناءً در مورد مسئله خانواده فوق‌العاده محافظه‌کارم. چون یه چیزیه که اگه یه بار ترک برداره قابل جبران. ببینید شما با مثلا با دستتون راحت‌تر خطر می‌کنید تا با چشمتون. چون این دست فوقش حالا یه انگشت مجروح شد ترمیم میشه، یه انگشت رفت نوت دیگه داری. اما اگر بگم با چشمت ریسک کن، نمیکنی. بگم با قلبت ریسک کن، نمیکنی. نه، خانواده قلب جامعه است. نمیشه ریسک کرد. نمیشه منجمدش کرد، فریز کرد و همونطور گفت باشه حالا همونطوری که بوده باشه. نه. همه نهادها در حال تحولاتی هستند. شرایط جامعه، فرهنگ جامعه عوض میشه. خود دخترها، پسرها، زنان، مردان عوض میشن. مگه این نسل با نسل قبل مگه مساویه؟ بچه‌های کوچیک ما الان اندازه ما در دوران جوانیمون میفهمن. اطلاعات عمومیشون اندازه اون موقع ما بیشتره. بچه‌های کوچیک ما امروز دارن تحلیل میکنن، استدلال میکنن که ما با دو سه برابر سن اینا رو داشتیم اصلا این چیزا رو نمی‌تونستیم. اینا این سوالا برای ما مطرح میشد، نه تحلیل میکردیم نه سوال میکردیم. بنابراین حتما باید دنبال پویایی در عین ثبات برای نهاد خانواده بود که از یک طرف نشکنه، ریسک نکنیم به خانواده، و از یک طرف بی برنامه راهش نکنیم بگیم حالا دیگه حالا همطور مونده. نه، باید پیشبینی کرد چه خطراتی، بررسی کرد یکی که عوامل رو، و بعضی عوامل درسته باید تسلیمش شد اصلاح کرد، بعضی عوامل غلطه باید رفت به جنگش، باید فرهنگ سازی کرد. هر کاری توی جامعه بخوایم بکنیم مجبورید از خانواده شروع کنید. اصلاح الگوی مصرف میخوای بکنی، شما تا الگوی مصرف خانواده رو اصلاح نکنی محال الگوی مصرف ملی اصلاح بشه. تا مسئله مثلا اسراف و ریخت و پاش و تبذیر و تا مهندسی درست اقتصاد خانواده نباشه، مگه کسی میتونه اقتصاد جامعه رو درست کنه؟ اصلا جامعه چیه غیر از خانواده ها؟ جامعه یه اسمه، یه اعتباری اسم میکنید. اونی که واقعیت داره خانواده ها هستن. جامعه اسمیست که شما میگیرید به خانواده ها. ملت چیه؟ الگوی مصرف ملی چیه؟ ملتی وجود نداره، خانواده ها وجود دارن. هر کاری درس فرهنگ، اقتصاد، تعلیم تربیت، اخلاق، سیاست، حقوق، هر کاری بخواید بکنید باید از طریق خانواده بشه. البته رسانه و نهادهای آموزشی هم کاملا مؤثرن، به خصوص امروز رسانه ها و نهادهای آموزشی، و این سه تا رو هم دارن نسل‌های بعد رو می‌سازن، و به نظر من مؤثرترینش خانواده است. هیچ چیز بنز خانواده مؤثر نیست. خانواده از نظر اسلام فقط یک تجمع غریزی و اضطراری نیست. تا حالا بالاخره فشار جنسی میاد، آدم احتیاج داره به یه جفتی برای خودش، و بعدم که جفت یابی کرد به طور طبیعی فرزندانی به دنیا میان دیگه. بعد به طور طبیعی و غریزی یه خونه میخوای، یه سایه بالا سر میخوای و بعد به طور غریزی یه خزینه تأمین باید بکنی و الان نمیتونی زندگی تو کنی، میمیری. اینا شد یه خانواده غریزی. عیبی نداره ها، خداوند اینجوری آفریده و ما چاره دیگه نداریم، همه چاره دیگه توی این مسیر میریم جلو. اما اسلام به خانواده یه نگاه فقط غریزی و اضطراری نداره. اسلام علاوه بر او، البته به این کارکرد غریزی و اضطراری خانواده کاملا توجه داره، به کارکرد جنسی خانواده و تشکیل خانواده اسلام کاملا نظر داره. و یکی از چیزایی که به نظر من با حفظ حیا و عفت باید به خانواده ها منتقل کرد، این مسئله حقوق متقابل جنسی زن و مرده، که چقدر ما روایاتی داریم در این باب که اصلا بعضی از این روایات رو عمومی نمیشه خوند، ولی این نشون میده که پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم که به فکر نجات و رشد و رهایی بشرن، چقدر به مسئله نیاز جنسی بشر توجه دارن. همونطور که راجع به نماز شب و روزه دارن با ما حرف میزنن و نماز انواع نماز و طواف و حج و اینا، همونا و با همون لحن راجع به آیین عشق بازی میان زن و شوهر حرف زدن. جزئیات عشق بازی، جزئیات عشق بازی به یک کارکرد جنسی داره خانواده و مهمه. کارکرد اضطراری و غریزی داره خانواده، یک کارکرد مهم اقتصادی داره، بسیار مهمه، اسلام به این توجه کرده. یک کارکرد مهم امنیتی داره، یعنی یک شبکه‌ای تشکیل میده، دفاع شبکه‌ای از افراد خانواده، که چطور پدر از خانواده، پدر و مادر از هم، از کودکان، فرزندان از اونها حمایت میکنند و بعد بستگان، فامیل، همسایگان. اسلام اصلا دنبال یک خانواده ایزوله شده معلق در هوا یا افراد معلق در هوا نیست، یش دنبال یک شبکه انسان است و اولین تار و پود این شبکه خانواده است. پس به بعد امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت عاطفی و حمایت شبکه‌ای، حمایت متقابل توجه داره. همه اینا که گفتم میتونه غریزی باشه، یعنی نوع غریزیش هم هست، بیشتر هم اتفاقا نوع غریزیشه، اما در این حال اسلام به یک کارکرد مهمتری هم در خانواده توجه داره و او کارکرد معنوی و تربیتی خانواده است، کارکرد عقلانی و اخلاقی خانواده است. نسبت به اینم فوق العاده حساسه و اتفاقا خانواده انسانی با خانواده حیوان، حیوانی و خانه با لانه تفاوتش اینجا شروع میشه. ولی توی لانه حیوانات هم اون مباحث هست، یعنی اون هم حیوانات هم اقتصاد دارن، خیلی هم اتفاقا از ماها بهتر محاسبات اقتصادی میکنن، دخل و خرجشون رو خوب میسنجن، ماها گاهی نمیسنجیم، مثلا دخلمون 2، خرجمون 4. حیوانات اینا رو خوب میفهمن، اتفاقا در مباحث اقتصادی قوی ترن از ما، به طور غریزی عمل میکنن. لانه حیوانات و خانواده حیوانی اقتصاد داره، مسائل جنسی، نیازهای جنسی متقابل داره، البته از حق و تکلیف اونجا بحثی نیست، صحبت از اخلاق جنسی و اخلاق اقتصادی و اینا نیست، ولی به طور غریزی همه اینا رو دارن رعایت میکنن و برای همه هم منقرض نمیشن و باقی هم هستن و میرن. اگه کاری هم میکنن که اگر از انسانی سر بزنن غیر اخلاقی است، اما از حیوانات اخلاقی است. اصلا نباید گفت اخلاقی است، اونا ما قبل اخلاقیه، اینجا جای داوری نیست. همینطور که مثلا بنده نمیتونم بگم به این نور افکن عجب نور افکن بی‌تربیتیه که نورش اذیت میکنه هم من و هم شما رو، به این نور افکن چیزی نمیشه، البته به مسئولش میشه گفت. این دقت میکنید، این چیز، این تفکیک این ها به هم دیگه که کارکردهای مختلف خانواده، خانواده ها معمولا 2 دسته، ما 2 تیپ خانواده داریم در همه جای دنیا. یکی خانواده های بدوی و تربیت نشده، خانواده هایی که اصول ندارن، به طور غریزی دارن زندگی میکنن. اکثریت خانواده های بشری اینجوری هست، حتی خود ماها، اکثر خانواده های ما اینجوری هست. یعنی ما به لحاظ شخصی مثلا مذهبی هستیم، کربلا و مکه و حج و همه کارام و اینا، ببینیم حجاب و اینا داریم، اما نظام خانواده ما بر اساس غریزه داره پیش میره، نه بر اساس یه اصولی، تعریف حقوقی، تعریف اخلاقی، تعریف عاطفی، تعریف عشق، جای عشق کجاست، جای نیاز جنسی کجاست، جای اقتصاد کجاست، جای اخلاق کجاست، اینا رو ما خیلی از ما اینا رو تعریف که نکردیم، همینطوری داریم زندگی میکنیم دیگه. یک خانواده هایی هستن که تربیت میشن، تنصیب خاصی بر اونها حاکمه و مناسبات اعضای خانواده با هم دیگه و همینطور روابطشون با بیرون خانواده تعریف شده است، یعنی تابع یه دستگاه حقوق اخلاقی خاصی، با عقلشون زندگی میکنن نه با غریزشون. این خانواده ها کمن خیلی. این خانواده های اینجوری رو باید تکثیر کرد که بفهمه دخل و خرجش بر اساس عقل و شرع باشه، نه بر اساس مسابقه تجمل و مثلا چشم همچشمی و اینا. مناسبات جنسیشون بر اساس تعادل و احترام به نیاز طرف دیگه و تامین نیاز خودت. گره زدن نیاز جنسی با اخلاق، با حقوق و عدالت. این خانواده اسلامی که تو روایات و آیات اینا توضیح دادن همچین خانواده است. ما باید بریم شبیه بشیم به اون خانواده ها تا خودمونم راحت باشیم، دنیامون و آخرتمون. خانواده هدفدار، برنامه ریز، خانواده ای که فاقد تربیت و اصوله، که اکثر خانواده های بشری اینجوری هستند و بسیاری از ما اینجوری هستیم. اغلب اتفاقاتی که تو خانواده میفته بر اساس غریزه میفته نه بر اساس برنامه، یعنی ما منفعلیم، ما فعال و فاعل نیستیم، تصمیمی ما بر اساس عقل و شعر برنامه نمیزیم. همطوری میشه خودش میشه، میگن چرا اینجوری کردی تو خانواده، چرا این خونه رو خریدی، چرا این ماشین شد، مثلا یه مرتبه پول اومد دستم یا به هر قیمتی گیر آوردم این کارو کردم، چرا کردی نمیدونم. آخرش میگن ما تصمیمای بزرگ تو خانواده تو زندگیمون میگیریم مثلا بر اساس حرف یک نادانی تو فامیل، تو آشناها، تو یک جلسه چیزی چرندی پرونده، این مرتبه شده انگیزه یک تصمیم بزرگ تو زندگی ما. چرا شما داری درس میخونی؟ نمیدونم، فقط برای علم، برای رشد، برای حل مشکلات کشوره، برای نه، برای چی داری میخونی؟ نمیدونم، راه دیگه ای نداشته. غریزه منو آورد اینجا، منافع منو آورد اینجا، من محاسبه نکردم اصلا، مدرک داری؟ من مدرک گرفتم فقط. چرا درس میخونی؟ غریزه به من گفت. چرا درس تو چرا درس نمیخونی؟ غریزه، یه غریزه دیگه، مثلا اون غریزه جاه طلبی، این غریزه تنبلی، دو تاش غریزه است. چرا میخونی چرا نمیخونی؟ هر دو مثلا. چرا این خونه رو خریدی برای این، چرا نخریدی برای این، چرا الان فشار میاری برای مثلا دکور خونه و مبلمان خونه عوض شه؟ نمیدونم. عقل، محاسبه عقلی داری؟ نه. محاسبه شرعی کردی؟ نه. اخلاق پشتشه، عدالت پشتشه، الگوی مصرف چیه؟ هیچی. ما بر اساس غریزه داریم تصمیم میگیریم، بر اساس غریزه زندگی میکنیم، هم تو خانواده، هم فردی، هم اجتماعی. بررسی عقلانی اینه که من و ما به چی نیاز داریم و چقدر نیاز داریم و آیا این نیاز ما مشروع است یا نه و آیا معقول است یا نه و آیا ممکن و مقدور است یا نه. این 3 تا 4 تا سوال از خودت بکنی، بعد یه کار رو یا بکنی یا نکن. چند نفر از ما این سوال رو از خودمون میکنیم؟ اصلا هیچ کس. در خانواده اسلامی تو آیات روایت توضیح دادم که همه این سوالات رو باید از خودتون بپرسید، چه برای کاری که میکنید، چه برای کاری که نمیکنید. هر دوش مهمه. خب کاری هم که نمیکنی در واقع یه کاری داری میکنی، اون هم کاری هم که نمیکنی یه کاری داری میکنی، ظاهرش نکردنه. نکردن کار الف در واقع کردن کار ب. ما بر اساس خانواده غریزی، بر اساس غریزه، قدرت غریزی، جاذبه های غریزی، امکان غریزی، اصالت دادن به سود و لذت تصمیم میگیره، بر اساس برنامه عقلی، شرعی، اخلاقی تصمیم نمیگیره. لذا اون خانواده در خطر فروپاشیه یا افراط و تفریطه، این خانواده نه، متعادله. اتفاقا زندگی شاهدتر هم هست. ببینید این خانواده هایی که به دورور خودتون نگاه کنه، خانواده هایی که متعادلن و بر اساس عقل و شعر دارن زندگی میکنن، نه بر اساس حرف این و اون و رقابت های منفی و مسابقه های احمقانه و توهمات و جاه طلبی. ببینید کدومی که از اینا راحت تر دارن زندگی میکنن، کدومشون دارن از زندگی لذت میبرن و کی داره رنج میبره. کاخ داره و رنج میبره. اما خانواده که تعریف شده، یعنی اقتصاد خانواده، عواطف و عشق خانواده، عشق در خانواده، مناسبات جنسی در خانواده، روابط حقوقی، مناسبات اخلاقی تو خانواده تابع اصولی هستند. این تفاوت میکنه. حالا خانواده اسلامی میگم غیر از خانواده مسلمانه. ما هممون خانواده مسلمانیم. خانواده اسلامی بین ما خیلی کمه. ما تو بعضی جهات اسلامی هستیم، تو بعضی جهات نیستیم. خانواده مسلمان خانواده‌ایه که نماز و روزه و حج و حجابش رو رعایت میکنه. این خانواده مسلمان. البته نسبت به خانواده کافر خیلی با ارزشه. نسبت به خانواده‌ای که مسلمان ظاهری از همینا هم عمل نمیکنه، این خانواده خیلی شرف داره به اون خانواده. اما خانواده مسلمان هنوز خانواده اسلامی نیست. ما خانواده مسلمانیم، خانواده اسلامی ما خیلی کم داریم. خانواده اسلامی توش اصلا استرس نیست، اضطراب نیست توش. خانواده اسلامی خوف برش هیچ وقت خاتم نمیشه. خانواده اسلامی طبق حالا تعریفایی که از بعضیش اشاره میکنن، هیچ وقت طمع برش حاکم نیست. توهم بر اساس توهم عمل نمیکنه. در خانواده اسلامی خودخواهی و فرد مداری وجود نداره. اصلا فرد سالاری نیست. تا شما بپرسی مرد سالاریه یا زن سالاری، اصلا سالاری در کار نیست. خدا سالاریه. خانواده مسلمان نه مرد سالار، نه زن سالار، نه کودک سالار. ما سابقا خانواده ها مرد سالار بود، بعد کم کم شده زن سالار، حالا داره بچه سالار و کودک سالار میشه. الان خانواده ایرانی معمولا کودک سالاره، نه مرد سالار نه زن سالار. بابا اوننه نوکر کلفت بچه هست، هرچی اون میخواد. خدا به داد نسل بعد برسه. یک نسل مزخرفی داره بار میاد، یک نسل تنبل، خودخواه، راحت طلب، متکبر، مدعی، همه چیز طلب، پرتوقع، کمکار، کم تحمل، پرمصرف، کم تولید. نه تو همه خانواده ها، ولی در بسیاری خانواده ها خیلی نسل خطرناکی داره بار میاد. نسلی که اهل کار نیست، اهل سختی کشیدن نیست، کم تحمله، از همون اول میخواد همه چی داشته باشه. آقا سابقا ازدواج میکردن، اول زندگی کسی چیزی نمیخواست. یعنی همه، نه که نخوان، همه میخوان، ولی خودشون آماده میکردن که من 10 سال باید بدوم تا کی بشه به جایی برسیم دیگه. ما مثل جزو پیرمردایم، شما اکثر اینای نسل قبل همه میدونیم، ما 20 سال مستاجری و خونه سازمانی ایور اوور بودیم، بعد از 20 سال زندگی تازه پارسال بنده صاحبخونه شدم با قسط. ولی نسل بعد از ما، من میدونم چجوریه، میخواد همون اولی که ازدواج میکنه، این چیزایی که ما آخر زندگیمون به دست آوردیم، اینا میخوان از اول داشته باشن. و اگر نداشته باشن خیال میکنن کم دارن، خیال میکنن بدبختن. این خیلی چیز خطرناکیه. نسل کم تحمل، پرمصرف، کم تولید، ضعیف، به قول ایشون آسیب پذیر، اینا، این یک چیز خطرناکیه. نمیدونم مثلا گاهی فشارهایی که بعضیا که حالا پدر مادر شدن تو کودکی مشکلاتی داشتن، مثلا بله یک قرون پول از باباشون می‌خواستن بگیرن، اینا چقدر مصیبت می‌کشیدن. یک لباس می‌خواستن بخرن چقدر مشکل بود. اون زمانا میگفتن مثلا لباس پلوخوری منشی بود تو پلوخوری، یه حادثه بود تو زندگی پلوخوری که شما باید براش یه لباس خاص تش می‌داشتی. پلوخوری حادثه بود. این خیلی مهمه. همه هم به عنوانی که داریم خدمت می‌کنیم به بچه‌هامون، ما داریم بهش سرویس میدیم، داریم مشکلات چه حل میکنیم، نه داریم خیانت میکنیم. ما به اینا، ما داریم به فرزندان خودمون خیانت میکنیم. اونا این تحمل نسل شما رو ندارن. فردا یکی از این مشکلاتی که ما تو زندگی داشتیم که اصلا اینا رو ما مشکل نمیدونستیم، هر روز از این مسئله بود در کنار رد میشدیم، در برابر هر کدوم از اینا اینا اپا در میان. ما یه وقتی دوستان میگفتن آقا چرا طلاق بیشتر شده، گفتم ببین این چیزایی که الان باعث طلاق میشه، اگه اینا بهانه طلاقی بود، پدر بزرگ و مادر بزرگ بنده باید 2 میلیون بار طلاق میگرفت، پدر مادر شما هم همینطور باید طلاق میگرفت. اینا اون زمان به عنوان یه مشکل عادی تلقی میشد، میگفتن خب حالا یک دعوا هم کردیم نصف روزم با هم قهریم، باز بعد از ظهر تموم میشه، 2 روز با هم قهریم، روز سوم دیگه اون یا اون میاد تموم میشه، میرن با هم حرف میزنن اصلا انگار نه انگار. ولی الان کوچکترین این مسائل یه مرتبه میشه بحران، چون تحمل ندارن. خودخواهی، خودخواهی، خودمحوری، راحت طلبی، کم تحملی. میبینید ما داریم از خانواده اسلامی به سرعت فاصله میگیریم. البته خانواده های قدیمی ما هم یه مشکلات دیگه ای داشتن. اونها هم خانواده، من نمیخوام اونها خانواده اسلامی بودن، نه، اونها هم از بعضی جهات دیگه با ضوابط اسلامی مشکل داشتن، فاصله داشتن. ما باز یه جور دیگه مشکل داریم، نسل بعد ما یه مشکل. ما باید یه الگوی درست خانواده اسلامی که ثبات داره، در این حال پویایی، تطابق با شرایط متفاوت. امروز شرایط الان به شرایط 30 سال پیش نیست که. ما تفریحات ما 30 سال پیش چی بود؟ یا یه فوتبال تو کوچه دیگه بهترینش بود، و الا دعوای این محله با اون محله بچه‌ها. بعدم می‌رفتیم در خونه‌ها زنگ می‌زدیم فرار می‌کردیم دیگه. این تفریحات سالم ما بود. اصلا اون شرایط اون زمان کجا، امکانات اون زمان کجا، امکانات الان کجا؟ امکانات الان کجا؟ الان بچه کلاس ابتدایی هر روز آقا این یه سی دی جدید اومده، یه بازی جدید اومده، برای نمیدونم چه کامپیوتری، اون یه فیلم جدید اومده می‌خواد. اینا یه اتفاقات بزرگی داره می‌افته. خیلی حواسمون باشه. نه راه حل یک نخیر بزنی رو پشت دستش هر چی میگه و تو دهنش بزنی، نه اینکه رها کنی. بعضی خانواده‌های ما با پشت دستی مشکلات رو میخوان حل کنن، تو دهنی چقدر میخوای بزنی خودت خسته میشی، بعد اون پنهانکاری رو شروع میکنه، بعد یاد میگیره به تو دروغ بگه. از این طرفم رهایی که الان بسیاری از خانواده‌های متجدد و شهری شده و یک کمی مرفه شده، و آخه خیلی خانواده هم داشتیم 20 سال پیش مشکل داشتن، فقیر داشتن، الان وضعش خوب شده. این بچه ها همطور رها شدن، همطور مثل که علوفه جلوی حیوانات میریزیم، امکانات جلوی بچه میریزه، خیال میکنه خدمت به اونه. این افراط و اون تفریط نابود خواهد کرد جامعه رو، خانواده رو 30 سال دیگه متلاشی خواهد کرد. این بچه هایی که اینجوری دارن بار میان، شما فکر میکنید فردا تو زندگی یه مشکل پیدا میکنه سر اجاره خونه، یه مشکل پیدا میکنه سر که پول نداره فلان لباسو بخره، فلان چیزو بگونه، که اینا تحمل میکنه. بعد آمار اعتیاد میره بالا، آمار رشوه و خیانت و دروغ میره بالا، آمار طلاق میره بالا، بچهای طلاق زیاد میشن. اینا مسائل کوچکی نیست. شما فکر نکنید میشه که یک جامعه که خانواده عاطفی اسلامی قوی وجود نداره میشه اقتصادش رو درست کرد؟ به خدا نمیشه. یعنی اقتصادش رو میتونید درست بکنی به این معنا که برج و کاخ و اینا بسازی و اتوبانا پهن‌تر بشه و اینا، اما مشکل جامعه رو تو حل نمی‌کنی. مردم هم بیشتر احساس رفاه اقتصادی نمی‌کنن. مشکلات یه جوری دیگه دهنش باز میشه، از یه جای دیگه دهن باز می‌کنن. رو سرت آوار میشه. اینا چیزایی که شماها که دوستانی که دارن واسه خانواده کار می‌کنن خیلی بهش دقت کنید. باید خیلی ما این مسائل کار کنیم، فکر کنیم، بحث کنیم و ببینیم چه باید کرد. خانواده اسلامی معاصر چه خانواده ایست؟ چه کار باید کرد؟ در منابع ما خانواده اسلامی در قرآن روایات، البته از کدام آیات روایات با درست کنار هم چید و درست معنا کرد، نه نادرست. ببینید اگه همین الان همین لوازمی که این جلوی من هست، خب همین رو نادرست بچینی، این میز وقت میشه کمدی، اینجا میشه کمدی، بنده میشم کمدی ام. مثلا اینو معکوس بذاری، اینو بذاری این بالا، لیوانو بذاری این بالا، اینو مثلا بذاری اونجا، اینو اینجوری کنی میز چپه کنی، اینو من به جایی که بذارم اینجا بذارم رو شونم میشم، وقت اینجا دقیقاً میشه صحنه کمدی، در حالی که اشیاء همون اشیاء است. اگر آیات و روایات رو درست معنا نکنی و درست نچینی، نفهمی که کدوم روایت کجای جاش، زیباترین و انسانی ترین و با شکوه ترین منابع برای تعریف رابطه حقوقی و اخلاقی و اجتماعی بین زن و مرد و خانواده، تبدیل میشه به یه چیز مضحک، افراط یا تفریط. لذا من مخالفم با اینایی که میگردن یه روایت پیدا میکنن میان فوری میخونن، نه به سندش کار دارن، نه درست معنا میکنن، نمیفهمن این جاش کجاست. طرف تجدد زده است، میاد یک اسلام تجدد زده رو مطرح میکنه که تازه حالا داره به ما میگه میخوام خانواده رو پیشرفت کنه. الگوش خانواده های فعلی هم در غرب که شما دیگه تقریبا چیزی به نام خانواده در بسیاری از کشورها نمیبینی. من واقعا دلم میسوزه برای اینا، برای بچه ها، نسل های جدیدشون. اصلا چیزی به نام پدر و مادر و خانواده نمیتونن، یک بار در زندگیشون تجربه نکردن بیچاره. میدونید چقدر عقده، چقدر اصلا پینه، چقدر فشار. چجوری میشه که توی گوانتانامو میاد شکنجه میکنه یک زن و یک مرد، زن حتی شکنجه میکنه و میخنده، قاقاه میخنده. چطور میتونه یک انسان شکنجه کنه و بخنده؟ جزی که تو محبت نچشیدی تو زندگیت، تو عقده ای بارامدی، به تو کینه منتقل شده، تو داری این کینه رو منتشر میکنی تو جامعه و جهان. اشتباه کسی فکر کنه خانواده رو رهاش کن، بجاش برو اقتصاد رو درست کن. خانواده رو رها کن، برو دموکراسی رو درست کن. خانواده مهم نیست آقا، برو برج بساز. تمام این برجا بخوره تو سرت و میخوره تو سرت اگه خانواده درست نداشته باشی. و از اون طرف دقت نکنیم در مناسبات درست داخل خانواده. تو یه خانواده زن داره مظلوم واقع میشه، تغییر میشه. تو یه خانواده های ما داریم که زن شیء نه انسان، حداقل حقوق شرعیش رعایت نمیشه. خب حریمی که خدا و پیامبر براش قائل شده تو خانواده قائل نیستن براش، شخصیت حقیقی نداره. تو یه خانواده هم داری که زن داره سلطنت مطلقه میکنه، نه حد میشناسه، نه اخلاق میشناسه، نه وظیفه میشناسه، فقط حقوق و اضافه حقوق، حقوق زن و اضافه حقوق زن. توی خانواده مرد داره دیکتاتوری میکنه، هیچ فرق نداره با یزید و معاویه، مملکتش کوچیکه، مملکت کوچیکی دستشه، جنایت داره میکنه، طاغوته، نه حرمتی و حقوقی برای زنش قائله، نه به ذوق او، نه به نیاز او کار داره، نه به عواطف او کار داره و نه به فرزندانش. یک دیکتاتور. خانواده اسلامی چجوری تعریف شده؟ مرد مسلمان که مدیر خانواده است چجوری باید اداره کنه؟ من روایتش میخونم بعضیشو. زن باید چجوری باشه با شوهرش، با فرزندانش، و بچه ها چطور باشن با والدین؟ ما خیلی دوریم، یعنی من و خیلی از شماها ما دوریم. حالا بعضی تو شاید در این نات خانواده هاتون رعایت میشه، امیدواریم شماها زیاد بشین، ماها کم بشین. امثال ما نوع رفتار ماها کم بشه، نوع رفتار شماها بیشتر بشه. نگاه اجتهادی هم پس باید بشه. عرض کردم آیات روایت درست بچینیم، درست معنا کنیم، بفهمیم کدوما مال اون شرایطه، کدوما مال همه شرایطه. خانواده اسلامی در آیات روایت توضیح دادن چه خانواده است. خانواده ای که اقتصاد و الگوی مصرفش تعریف شده، نه اسراف نه اقتار. اقتار یعنی گدابازی، اقتار یعنی گدابازی، یعنی گشنه نگه داشتن خانواده، یعنی به حقوق حد اقلی متوسط یک زندگی شرافتمندانه متعارف نرسوندن، یعنی فشار دائمی روی زن و فرزند و خانواده. البته اگه کسی داره ها، اگر نداره او بحث دیگریه. اگه کسی فقیره اتفاقا اونجا با اسمش اقتار نیست، اونجا جای صبر. صبر یعنی چی؟ صبر بر فقر. که تو روایت میگن خانواده‌ای که فقیره داره تلاش میکنه برای معاش، نمیتونه، مشکل داره، فقیره، فرمودن اهل صبر باشید. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی کرامت خودتو حفظ کن، زانو نزن، نذار به خاطر شکم تغییر بشی، گرسنه ای تحمل کن، کرامت تو، شرف تو، شخصیت تو به خاطر شکمت فدا نکن. صبر بر گرسنگی و بر فقر یعنی این، نه یعنی که کار نکن قابلش که حالا پشتی هم بودی بودی، مهم نیست، بخیر تو بود کار کنی، وظیفه شرعی تو باید کار کنی. اصلا تو روایت داریم که باید خانواده ها در صدد هی اضافه کردن امکاناتشون برای رسیدن به یک زندگی متعادل با رفاه شرافتمندانه مشروع، که یک زندگی راحتی داشته باشن، خانه وسیع‌تری، امکانات بیشتری، لباس مناسبتری، که تو لباست، غذات، امکاناتت، اینا همه تغییر نشی. تو روایت داره که خداوند فرمود خداوند متنفر است از این ژولیدگان بیچاره نما. خداوند بغض دارد به بؤس و تباؤس. بؤس یعنی جولیدگی و پریشانی و تباؤس یعنی بیچاره نمایی. دیدین بعضیا حالا داره وقتی باشم چیکار؟ ای آقا ما بدبختیم، خب چرا تو که زندگی داره میگرده در یک حد شرافتمندانی، چرا میگی من بدبختم؟ خدا متنفر. تو روایت میگه خدا متنفر از کسانی که دارن و هی میگن نداریم، بیزار از تو، چرا ادای گدابازی، گدانمایی میکنی؟ بگو الحمدلله، بله من زندگیم تأمینه در حد متعارف، خدا رو شکر، خدا رو شکر دارم، بله زحمت کشیدم، از راه مشروع دارم الحمدلله، بیشتر از نیاز من داشته باشم به خانواده‌ای که ندارن میدم، اینم الحمدلله. این خانواده اسلامی دیگه، یکی خانواده‌ای که نداره ادای داره‌ها رو در میاره، اینم باز یه بدبختیه. اینم تو روایت داریم، فقیر سرمایه‌دار نما ادای پولدارا رو در میخواد بیاره، خیال میکنه شرف به ادای پولداریه، اینم بده. خانواده‌ای که ثروتمنده و ثروتش تو سر فقرا میزنه، اینم خانواده غیر اسلامیه، خانواده ای که پول داره گدانمایی میکنه اینم خلاف خانواده اسلامیه، خانواده ای که نداره ادای سرمایه‌دارا رو در میاره، این میخواد ادای اونا داره که عقب نمونه. حالا طرف کلاش پس معرکه است، نون شبش نداره، یه لباسی و یه اداهایی و یه ماشینی کارای میکنه که اصلا تا حد جدش هم نمیتونه پولشو بده. اینا همه خلاف الگوی اسلامی. الگوی اسلامی خانواده، تلاش مشروع برای زندگی، تأمین زندگی شرافتمندانه، مرفه، متعارف، متوسط، شاکر بودن، گدانمایی نکردن، گدابازی نکردن، توسعه زندگی برای خانواده در حدی که اسراف و اشرافیگری و تجملگرایی نشود. و بعد مازاد بلو اگر داری به خانواده هایی که ندارن بده. این میشه خانواده مسلمان، خانواده اسلامی مسلمان. حالا ما چند نفرمون اینجوریم تو زندگی؟ واقعا ما بیشترمون مصداق اون سه تا خانواده ایم یا مصداق این خانواده ایم؟ اینا رو دقت بکنیم. اینا که خوندم همش روایت بود. اینا که گفتم هر چهار تاش روایت، یعنی اشاره شده به چنین خانواده. معلومه همون زمان هم بودن، الان هم هستن، هزار سال دیگه هم از شرق هم از غرب هم هست. خانواده اسلامی تعریف شده در منابع ما. اقتصاد و الگوی مصرفش چطور؟ اخلاقش، مناسبات حقوقیش، ادبیات حاکم بر خانواده، یعنی زن و شوهر و بچه‌ها تو خانواده چجوری با هم حرف می‌زنن؟ اینا تو روایت هست. ادبیاتی که تو خونه هست چه ادبیاتیه؟ ادبیات سرد یا ادبیات گرم عاطفی و عاشقانه و مؤدبانه؟ اینا تو روایت ما هست. مثلا تو روایت داره که علی و فاطمه سلام الله علیهما وقتی با هم حرف می‌زدن، هم رو علی و فاطمه صدا نمی‌کردن. علی میگفت که به فاطمه میگفت که به نفسی انت، جانم فدایت. فاطمه به علی که حرف می‌زد میگفت روحی لروح کل فدا. در روایات ما داره که علی و فاطمه وقتی حرف می‌زدن یه سره قربون صدقه هم می‌رفتن. ای بابا میگه قربانت بود، میگه فدای تو بشن. اینا تو روایات ما هست. ادبیات حاکم بر خانواده اسلامی، حالا تو خانواده‌های مثلا اکثر ماها چه خبره؟ در تو روایات توضیح میدن که مناسبات حقوقی، مثلا تولید ثروت از اینا که میگم میشمارم برای هر کدوم از اینا، من در 15 تا روایت دارم اینجا، چون وقت من داره تمام میشه فقط تیترشون میگم. برای همه اینا روایات هست، آیاتی هم هست. شما اگه مایل بودید تیتراشو یادداشت بکنید. مشخصات خانواده اسلامی بخشی که من دارم میگم خیلی زیاده. یکی همین ادبیات حاکم بر خانواده، یکی الگوی مصرف صحیح، نه اسراف و ریخت و پاش، نه تنگ دستی و فشار. البته اگه داری، چون بعضیا دارن و خرج نمیکنن دیگه، باز از اینا بدبختن من نمیدونم کیه، دارن و خرج نمیکنن. حالا یه وقتی کسی نداره، او باید تحمل کنه، صبر کنه، خداوند به او پاداش میده، خودش رو حقیر نکنه، خودش نداره تحقیرش کنه، با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره. تو روایت داریم شرف داره خانواده ای که فقیره ولی نمیگذاره تحقیرش کنن، سرش رو بالا میگیره، از چهرهش نمیشه، از حرفاش نمیشه فهمید که این امشب نون شب نداره، یه جوری حرف نمیزنه که همه بگن این چفلک بیچاره ای که الان داره میمیره از گشنگی دیگه، یه چیزی بنداز جلوش. یک سری هستن بعضی همتون هم تا میبینیشون میگن به ناله، بعضی اینجوری هم یک سری ناله، هر چی داره باز ناله. یه وقتی یه بنده خدای من میشناختم، این هر وقت ما ایشونو میدیدیم ناله میکرد، من بدبختم ما نداریم اینا. یه روز ما اتفاقی رفتیم خونه ایشون، تشنم شد، رفتم سر یخچال، باور کن دیدم در یخچالشو باز کردم، دیدم این چیزایی که تو یخچاله، یه در تمام عمرم این همه چیز یه جا تو یخچال ما نبوده، اصلا اسمشو نمیدونستم چیه بعضیشو. خب تو آخه چرا او اداها این کارا، چرا جوری، چرا تعادل نداری؟ نه او گدادمایی ها و هی تباعث به تعبیر روایاتو، من بدبختم، ما بیچاره ایم، خوش به حال همه بدبخت ماییم، چرا اونجوری حرف میزنی؟ بعد این چی زندگیه داری برای خودت؟ خب نه این درسته، نه اونطور حرف زدن درسته، تعادل داشته باش. و خانواده اسلامی دنبال مفتخوری انگل صفتی نیست. ببینید نه، تو روایات ما هست خانواده که همش میخواد انگلی کنه، این میخواد از دیگران ارتضا کنه، به دیگران آویزان بشه، این خانواده اسلامی نیست. خانواده اسلامی باید کار کنه. بله اگر نمیتونه کار کنه، او بحث دیگریه، مریضه، پیره، علیله، از کار افتاده است، اون دیگه دیگران مسئولیت دارن. اگر کسی هم نبود بشه، هم ثروتمندان فامیل اولین مسئولان شرعی هم در برابر او، ثروتمندان فامیل، حالا اول خانوادهش بعد دیگران. اونا اگر نکردن، یعنی فامیلش اگر خیانت کرد، به وظیفه شرعیش عمل نکرد، دیگران، ثروتمندان محل، شهر، دیگران، و اگر هیچ کس هم نکرد، حکومت وظیفه داره کار بکنه از بیت المال. تا اگر دیگران هم بکنن، حکومت مسئوله. خانواده اسلامی از کار نباید فرار کنه. یعنی نگه آقا هر چی میشه کمتر کار کنیم، بیشتر بخوریم. خیلی زرنگی. اصلا این غلطه. تو فرهنگ اسلامی میگه این خانواده مسلمان نیست که. خانواده مسلمان خانواده‌ای که از کار لذت ببره، عاشق کار باشه. همه اعضای خانواده صبح که پاموشن با نشاط بگن بسم الله الرحمن الرحیم کار. چرا از کار فرار میکنه؟ چرا انگلی؟ البته کار هر کسی یه جوره. کار خانم خانه‌دار فوق‌العاده کار سخت و مهم. او کاره. با نفرت کار خونه رو نکنه. که دیگه الان ما گیر افتادیم اینجا. نه. با نفرت نه، با عشق. زن خانه‌دار با عشق کار کنه. تو روایت هم میگه این بزرگترین عبادت و جهاده. میگه زنی که داره کار خونه رو میکنه مجاهد فی سبیل الله هست. در حال بزرگترین عبادت. حالا من میخونم. میگه که تو روایت میگه که به زنان خانه‌دار میگه شوهرت که از سر کار برمیگرده، زنی که میره یه لیوان آب و شربت میده دست شوهرش و بهش میگه خسته نباشی. و بعد تو روایت خیلی عجیبه، میبینه اگر شوهرش غمگینه ناراحته، بهش میگه که چرا ناراحتی؟ اگر غم دنیا داری به خاطر ماه، من ازت نمیخوام بیشتر از این غم دنیا و پول و اینا نداشته باش، اما اگر غم آخرت داری بیشتر داشته باش. یعنی غم انسان، اگر غم تو غم انسانیته، غم رشد، غم آخرته، خوبه، عیب نداره، داشته باش، بیشترش هم بکن. اما اگر غم دنیاست، به خاطر ما داری رنج میری که چرا زندگی منو بیشتر از این تامین نکردی، من ازت هیچ چیز نمیخوام. بیشتر استراحت کن، کمتر کار کن. تو روایت پیامبر فرمودن زنی که یه چنین برخوردی با شوهرش داره، خیلی عجیبه ها. هر شربت، هر لیوان آب یا شربتی که دست شوهرش میده، پاداشش نزد خداوند از یک سال نماز شب و یک سال که هر روز طواف خانه خدا کند، نزد خداوند بالاتر است. با هر لیوان آبی که دست شوهرش بده. از اون طرف میگه مردی که از خونه میاد بیرون برای خدمت به خانوادش، کار میکنه تا خانوادش رو تأمین کنه. در روایت میفرماد هر گامی که بر میداره داره کار میکنه برای خانواده، خداوند برای او پاداش جهاد فی سبیل الله میده. مثل کسی که جلوی چشم پیامبر در رکاب پیامبر جنگیده و شهید شده در بدر و احد. فرمودن مردانی که میرن برای تأمین معاش خانوادهشون از راه حلال تلاش میکنن، هر روز شهیدن، هر روز شهیدن، پاداش شهید دارن. راجب زن همینه، راجب مرد همینه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که از کار فرار نکنید، از کار لذت ببرید، عاشقانه کار کن. چرا فکر میکنی کار کردن بده؟ چرا فکر میکنی اصل اینه که کار نکنی؟ اصل اینه که کار بکنی، اصلا به نفعته. حتی اگر من به شما بگم، حتی اگر ما و شما نیاز مالی هم یه وقتی به کار نداشته باشیم، یعنی دیگه اونقدر پولدار باشی که دیگه اصلا احتیاج نداشته باشی بری سر کار، اون موقع والله به کار باز به یک عنایت دیگه محتاج تری. آدم بیکار میپوسه، نابود میشه، اخلاقش، عقلش، همه چی آب میره. ما برای کار ساخته شدیم، نه برای تنپروری و تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی. خانواده اسلامی خانواده‌ای که از کار، چه کار خانه چه کار بیرون خانه، لذت ببره، عاشقانه کار کنه، به قصد قربت به خداوند به همسرش خدمت کنه، چه مرد چه زن. این میشه خانواده اسلامی. میانه روی در مصرف، عقلانیت اقتصادی و تعادل، همو اصلاح الگوی مصرف. تولید ثروت از راه مشروع، اینا مشخصاتی که در روایت برای خانواده اسلامی آمده. تولید ثروت از راه مشروع. نگو که من باید این ماشین، این امکانات، این خونه، این چیزو به دست بیارم، قیمت به هر قیمتی و به هر شیوه‌ای. یه دیگه تفاوت خانواده اسلامی میگه این فلان امکانات رفاهی رو میتونم به دست بیارم، اما نه از راه مشروع. خانواده اسلامی اینجا میگه که نه، من نمیخوام. و اگه بیاری بیرون میکنم، اجازه نمیدم بیاری تو خونه. این میشه زن مسلمان. زن غیر مسلمان مطالبه میکنه، میگه به درک از هر راهی که هست باید بیاری. مرد نامسلمانم همین کار عمل میکنه. مرد مسلمان میگه نه، من در حد مشروع توانم عمل میکنم. مازاده برو نشد. پس تولید ثروت از راه مشروع، انفاق به خانواده های محروم، اونایی که خانواده اسلامی در روایت میگه اونه که اگر در حد نیاز خودش داره، نیاز سال خودش تأمینه، مازاد برور و دیگه دنبال اشرافیگری و اینا نره، ریخت و پاش و اسراف و تبذیر، منتقل کنه به خانواده هایی که ندارن. اولم از فامیل و بستگانش و از همسایه‌هاش شروع کنه.
اول از قوم و خیشاش شروع کن.
دیگه باید بعضی روایت فضای شادی و اعتماد و عشق و فداکاری حاکم بر خانه باشه. اعتماد به هم داشته باشن و شادی و نشاط. خانواده هر کدوم از اینا که میگم برای هر کدوم از اینا تعدادی آیه و روایت هست اینجا که فرصت نیست من بخونم. خانواده نمازگذار و دوری گزین از فسق و گناه. خانواده‌ای که خشونت برش حاکم نیست. قاطعیت در تصمیم گیری هست ها. که اگه یه جایی یه کاری باید بشه دیگه باید بشه. اگر کار مشروع و معقول. اما خوش بر اساس خشونت اداره نمیشه خانواده اسلامی. شادی و شوخی و صلح و لبخند برای خانواده باید حاکم باشه. اینا همه روایت داریم. البته تو روایت میفرماد لهو و لعب نه. اما شادی، صلح، لبخند، فضای تلطیف شده، یعنی هر وقت میخواد خاطرات هر کسی اعضای خانواده میخوان خاطراتشون رو از خونه بیاد بیارن، اول چیزی که به ذهنشون بیاد شادی باشه و لبخند، نه غم و خشونت. تو روایت میفهمن خانواده اسلامی اینه که یه عضو خانواده از خانواده مثلا میره یه مسافرت 20 روزی، تو ذهنش همون چیزی که دراز کشیده داره میخوابه، تو ذهنش داره خاطرات به یاد خونش افتاده، ذهنش باز شه. تو روایت میفرماد که ذکر خاطره خانواده شادش کنه. این میشه خانواده اسلامی. نه ای که بگه خب الحمدلله یک دعوی سوز از اینا دور شدم، ان یه در روز دیگه هم اضافه بشه. خانواده غیر تن پرور که گفتم اهل کار، نظافت در خانه، یه سری روایات داریم که خانواده اسلامی حتما یه خانه تمیز باید باشه و خوشبو. ببینید ما اینقدر روایت داریم، ما کارهایی که ما هم میکنیم مثلا کارهای به آدمیزاد نمیخوره، یعنی به چیزی که تعریف اسلامیه نمیخوره. مثلا تو روایت ما داره که خوشبوترین محل باید مسجد باشه. ما تو مسجد که میریم که هم همه بوی پا و جوراب و اینا هست، خلاف چیز اسلامیه. معبد تو روایت میفرماد معبد اسلامی خوشبوترین معبد باید باشه. قرآن میگه وقتی میخواید برید مسجد زیباترین لباستون رو بپوشید و بهترین. انگار ما وقتی میخوایم بریم مثلا مهمونی و عروسی چیکار میکنیم؟ میگه وقتی میریم مسجد باید اینجوری باشه. البته الان خانوما چیز جدا، یکی از دوستان میگه یه خانم ژاپنی آمده بود توی عروسی ایرانی، بعد جلسه مجلس تموم شد اومد بیرون گفتش که عروس کی بود؟ گفتم من ندیدم. گفت آخه همه مثل عروس آرایش کرده بودن خانوما. میگه واقعا عروسی شما تو ایران معلوم میشه کی عروسه کی بقیه یه. باید عروس یه جوری باشه خب با بقیه فرق کنه دیگه. حالا همه مثل عروس باشه آرایش میکردن اون بعد خدا میگفت اشارت که شاید هم از حسادت میگفته چه بوده. مشخصات دیگه خانواده اسلامی، تعهد در برابر سرنوشت یکدیگر. تو خانواده اسلامی هیچ کس نمیگه فلانی مشکل داره، میگه به من چه، مشکل خودته. این مشکل خودته اصلا تو خانواده اسلامی نیست. خانواده اسلامی بیشتر هر کسی به وظیفه خود و حقوق دیگر اعضا میاندیشد، نه به عکس. ببینید تو خانواده غیر اسلامی ما همش به حقوق خودمون و وظیفه دیگری در برابر خودمون میاندیشیم. تو خانواده اسلامی هی میپرسه وظیفه من در برابر مادرم، پدرم، همسرم، فرزندانم چیه؟ حقوق اونا چیه؟ تو خانواده غیر اسلامی چی میگی مدام؟ میگه حقوق من چیه؟ وظایف اونا در برابر من چیه؟ خانواده مسلمان غیر منزوی است، اهل صله ارحام و دید و بازدیده. خانواده مسلمان میهمان دوست است. اینا همه روالاته. ببینید الان توی همین فیلمایی که میذارن گاهی مثلا وقتی میهمان میخواد بیاد مثل که اسرائیل میخواد بیاد، فیلم ها اینجوریه. نفرت از میهمان، چرا؟ به خاطر ریخت و پاش، اسراف و گرانی. درست تو خانواده اسلامی تو روایت ما میگه عکس اینه، باید اهل دید و بازدید و به ویژه میهمان دوست باشید، ولی با کم خرج. کم خرج، یه چایی یه شیرینی دیگه. سالن مد نمیخواد راه بندازی باز، سالن آرایش و سالن مد و سالن جواهر و مهمانیای ایرانی ها اینجوریه دیگه. یه مهمانی که میخوان راه بندازن 4-5 تا نمایشگاه راه میافته. نمایشگاه مد، نمایشگاه لباس، نمایشگاه طلا جواهر، بعدم نمایشگاه قلمبه. بله قلمبه هایی که به هم میندازن، این ترتیب خانواده او رو میده، او پشت سر او. خب این هزینش زیاده واقعا، آدم متنفرم میشه از دید و بازدیدا. اتفاقا هرچی رابطه ها قدتر بهتر. اسلام چی میگه؟ میگه دید و بازدید زیاد، مخصوصا میهمان رو زیاد بخواید. میهمان فرستاده خود رو باید میفهمون، میهمان رسول خداست، فرستاده خداست. منتها ساده بگیر، تجملات نه، ساده ولی میهمانی و رفتید و بازدید زیاد. مشکلات هم دیگه رو بشنوید، به هم دیگه دلداری بدید، مشکلات هم دیگه رو حل کنید. خب این خانواده اسلامیه، ما چیم؟ ما خانواده مسلمانه. حالا مسلمان تو بعضی جهات دیگه، نه تو همه جا. یکی هم حفاظت از حریم جنسی در عرصه خصوصی. خانواده مسلمان اهل حیا و عفته. زن و شوهر در برابر هم باید کاملا بی حیا باشن. اینا که میگم این روایت ها میفرماد زن و شوهر در برابر هم کاملا بی حیا باید باشن، اما در برابر خارج از حریم خصوصی مرد و زن باید 100% حیا، حیای جنسی، عفت جنسی. همه اون چه که در حریم عمومی بر شما حرام شده، به ویژه بر زنان، مثلا عشوه‌گری، آرایش کردن، عطف زدن، نازک حرف زدن، یه جوری مخصوص راه رفتن، اینا تو روایات اینا همه، همه اینها میگه در حریم خصوصی در برابر همسرانتون بر شما واجب شده است. حالا باز خانواده‌های، خیلی از خانواده‌ها چجوری هم؟ درست عکس. تو خونه برای همسر نمیرسه به خودش. تا میخواد بره مهمانی بیرون شروع میکنه 2 ساعت جلو آینه. یا مرد یا زن، هر دوش همینطورن. مرد میخواد بره مثلا مهمانی، میخواد بره یه جای اینا شروع میکنه به خودش عطر میزنه، موهاش صاف میکنه، لباس خوب میپوشه. تو خونه برای همسرش نه. تو اسلام میفرماد که خلافه این. میفرماد بیشترین آرایش، خوشبویی و نظافت و همه چیز باید برای همسرانتون بکنید. مخصوصا زن که اصلا بیرون از خانه حرام اصلا این کارو بکنه. چون اینا جاذبه جنسی براش ایجاد میکنه. باعث میشه یه بار که میری بیرون و برمیگردی 200 تا مرد بهت نگاه جنسی میکنن. اون نگاه احترام آمیز نیست که به تو نگاه نمیکنه، داره به بدنت نگاه میکنه. خوشش داره به اون نگاه میکنه، خوشحاله. خیال میگه به من توجه کردن. به تو کسی توجه نکرد. کسی به تو توجه نکرده اصلا. تو خیلی باورت آمده. او داره خودش رو ارضا میکنه. زن مسلمان برای شوهرش بایستی حد اکثر جاذبه جنسی برای شوهرش، مرد برای زنش. اصلا تعبیر ملاعبه یعنی عشق بازی. ده ها روایت داریم از پیامبر و از اهل بیت آیین عشق بازی زن و شوهر رو هم میآموزن که چگونه تحریک کنن هم رو، حرف هاشون به هم عاشقانه باشه، با حرف، با بوی عطر، با لباسی که میپوشن، با نگاهی که میکنن، با طرز حرف زدن. اینا همه روایته. اگر روایت نبود من جرئت نمیکردم اینا رو بگم. روایات خیلی صریحه در این باب. ولی بیرون از حریم خصوصی حجاب، عفت، وقار، کوچکترین علامت جنسی نباید مخابره بشه به مردان دیگه و به زنان دیگه. حالا ما چی جوری الان تو جامعه ما چی جوری الان؟ الان تو خیابونا، تو دانشگاه، تو بیمارستان، هر جا که میری، تو تاکسی، تو پارک، سالن مده، معلوم نیست طرف برای شوهرش واقعا این کارا رو میکنه یا نه تو خونه. کاش که برای شوهرش بکنه این کارا رو، چون برای این همه مرد دیگه داری میکنی، حداقل برای شوهر بدبختت هم یه مقداری هزینه بکن. شوهرت هم یک دهم این مردای تو خیابون حد دارن دیگه، حد داره دیگه. تو که برای اینا خودت داری عرضه میکنی. خانواده اسلامی در روایات داره تفریح سالم و به قدر لازم. خانواده خشک یک نواخت نیست، تفریح لازم داره. تو روایت داره میگه برنامه‌ریزی برای خانواده ساعتاً للذه، یه بخشی رو باید برای لذت، برای تفریح باید برنامه‌ریزی کنید. یه بخشی برای صله ارحام، دید و بازدید، یه بخشی هم برای تفریح. همونطور که یه بخشی باید برای عبادت، یه بخشی باید برای معاش و کاسبی و تأمین معاش هزینه خانواده، یه بخشی هم برای رشد عقلی و معرفتیت و اخلاقی و ایمانیت. این همه باید تو روایت. وقت و سرمایه گذاشتن برای رشد معنوی معرفتی خانواده، اینم یکی که باز روایت داره. بسیاری از خانواده های ما خدمت به فرزند رو در حدی که من براش کفش خریدم، کفش گرون خریدم، کیف چی خریدم، نمیدونم کامپیوتر فلان خریدم، فلان که اینو فکر میکنه اینا فقط. 100 بار بیش از اون که داری به شکمش فکر میکنی و به کفشش و به انگشتای پاش که راحت باشه یا نه، باید به اینجاش فکر کنی که آیا با معارف اسلامی آشنا هست یا نیست، مطالعات اسلامی داره یا نه، آدم فهمیده یا نفهمه، بیشعور داره بزرگ میشه یا نه. بسیاری بزرگ میشن هنوز کودکن، سنشون میره بالا، کودکن از لحاظ عقلی و معرفت دینی در حد کودکن. همون چیزایی که تو مرحله ابتدایی یاد گرفته همون رو بلدن.